قرار هست گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای جواد ابراهیمی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کل کشور. آقای ابراهیمی سلام، شب شما بخیر باشه، خوش آمدید به دستور کار.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و مردم میهن عزیزمون ایران. خدمت هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. خب اگر بخوایم که یه وضعیت کلی و یک تصویر کلی برای ما توصیف بفرمایید از وضعیت صنف گوشت، چه میفرمایید و حالا مهمترین چالش هایی که هم در زمان جنگ باهاش دست به گریبان بودین هم این روزها دارین سپر میکنید، ما در خدمتیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما با توجه به شرایط جنگی که همه استحضار دارن، ما دامداران عزیز ما در این شرایط پای کار بودن و همچون سربازان امنیت کشور در تولید امنیت غذای کشور پای لانچرها بودن، در واقع لانچر تولید، و اینکه واقعا زحمت کشیدن، لطف کردن همکاران ما در صنعت دامپروری کشور، اجازه ندادن با توجه به شرایط سختی که وجود داره، هم شرایط اقتصادی و هم شرایط جنگی، خللی در تولید ایجاد بشه.
بله.
و خوشبختانه با توجه به ضرر و زیانی هم که این عزیزان داشتن میدادن و الان هم دارن میدن، به تولید خودشون ادامه دادن و اجازه ندادن حتی در سال 1405 قیمت گوشت و لبنیات، البته منظورم شیر خامه و شیریه که دامدار تولید میکنه و
بله.
به فروش میرسه،
بله.
نه اون قیمت هایی که تو بازار هست. ببینید یه واقعیتی وجود داره، قیمتی که در بازار عرضه میشه با قیمتی که دامدار عرضه میکنه زمین تا آسمون فاصله هست. ما اون زحمتی که دامدار میکشه با 7% سود در عرضه میکنه که در هیچ جای جهان کشور شما سود 7% نمیبینید که دامدارا دارن این کارو میکنن، ولی وقتی که به دست حالا دلال و واسطه و افراد دیگه میفته تا بخواد به دست مردم که مصرف کننده باشن برسه، متاسفانه قیمت میره بالا. و
بله.
بعضی ها که خبر ندارن که این جهش قیمت ناشی از کجاست، متاسفانه اظهار نظرهایی میکنن که دل دامدار رو به رنج میاره و این منصفانه نیست که بگن آقا گوشت چرا گرونه، مقصر دامداره، شیر چرا گرونه، مقصر دامداره. واقعیت این نیست. ببینید ما دو تا واقعیت داریم، یک هزینه تمام شده تولید و هزینه در واقع قیمت نهایی عرضه که در بازاره، که اینها با هم خیلی فاصله دارن. ببینید برای قیمت تمام شده تولید ما یه سری مؤلفه ها و فاکتورهایی داریم که بر اساس اونها قیمت تمام شده تولید مشخص میشه. به عنوان مثال که نهاده ها و خورد و خوراک دام که تا 70% این مؤلفه ها رو تشکیل میده، این مهمترین موضوع ماست. هزینه های کارگری، حامل های انرژی، نگهداری و تلفات، ضرر و زیانی که بابت بیماری ها و یا تب برفکی و غیره به دامدار، اینها تحمیل میشن و کسی اینها رو نمیبینه. خلاصه اینو بگم، ما در این شرایط جنگی با توجه به اینکه محاصره اقتصادی هستیم از طرف دشمن، محاصره دریایی هستیم، ولی خوشبختانه خللی در تولید داخل کشور ایجاد نشد. همه عزیزان ما پای کار بودن. همه عزیزان ما پای کار بودن و این اتفاق افتاده. حالا ما برای جبران زحمات این عزیزان و این دامدارها، تولید کننده ها، کسایی که در صنف صنعت دامپروری کشور مشغول فعالیت هستند، به نظر بنده این میرسه که دولت باید اینها رو حمایت بکنه. حمایت هم ببینید با توجه به این که الان نقدینگی متاسفانه کم هست و یکی از عاملهای اصلی و بالا رفتن قیمت تمام شده تولید عدم نقدینگیه. اگر نقدینگی باشه، نهادهی که توسط دامدار یا اتحادیه ها تهیه میشه و در اختیار دامداران عزیز قرار میگیره، یقیناً یه قیمت منصفانه و پایینی خواهد بود.
آقای ابراهیمی، قرار شد بعد از حالا اون مسئله آزادسازی یارانه ها، قرار شد که واحدهای صنفی که حالا توی بحث تولید دام هستن مثل شما و همکارانتون، بهشون یه نقدینگی دولت پرداخت بکنه، یه هزینه پرداخت بکنه، بعد از این که حالا محصول رو فروختن از سودشون بیان اون طلبشون رو به دولت پرداخت بکنن. این اتفاق افتاد یا نه؟
برای دامداران خیر، تا الان این اتفاق رخ نداده. خب. علی‌رغم جلسات متعددی که داشتیم ما خدمت دوستان در جاهای مختلف،
چجوری تونستن چجوری تونستین نهادهای چند برابری رو بخرین آقای؟
بله، ما در کمیسیون اصل 90 که خدمت دوستان بودیم و همه اعضای محترم وزارت جهاد هم حضور داشتن اونجا.
خب
ببینید، من اونجا صحبت کردم، گفتم آقا ما این کیف پولی که شما برای ما تدارک دیدید، این فقط یک تضمینه، تضمین برای اون وارد کننده است. وارد کننده بابت هر ماه 7-8% از من سود میگیره و این سبب میشه که هزینه تولید بره بالا و نتیجتا خودشو توی سفره مردم نشون میده.
آقای ابراهیمی، خروجی جلسه،
خروجی جلسه این بود که همونجا آقای رئیس بانک اعلام کردن که آقا نقدینگی به من داده نشده که من بدم به شما. لذا ببینید، تناقض در گفتارها، تناقض در این مسائل. ما بارها تقاضا کردیم، گفتیم آقا شما بیایید نهاده مدددار از طریق شرکت پشتیبانی امور دام یا شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد مثل جهاد استقلال، اینا رو بیایید مدت 6 ماهه در اختیار دامدارها قرار بدید، بعد از 6 ماه شما بیایید گوشت دامدار رو، در واقع اون تولیدش رو بگیرید و عرضه بکنید به صورت قیمت مناسب برای مردم که دلال واسطه این وسط هم حذف بشه. اگر ما بخوایم واقعا صنعت دامپروری رو نگه داریم، اگر بخوایم در واقع تورمی ایجاد نشه در گوشت و شیر، ما این پیشنهاد رو دادیم اگر دوستان عملیاتی بکنن هم به نفع
ما. میخوایم این هفته حتما با دوستان در وزارت جهاد گفتگوی داشته باشیم. آقای ابراهیمی عزیز، شما بفرمایید در حقیقت پیشنهادتون رو، ما حتما مطالبه خواهیم کرد.
خدا خیرتون بده.
بفرمایید.
ذخیره استراتژیکی که دوستان در شرکت پشتیبانی امور دام انجام میدن، من بارها گفتم آقا این روش سنتی باید عوض بشه. شما یه هزینه میدید، نهاده رو میذارید تو انبارها، نگهداری میکنید، بعد از چند ماه این کفک میزنه، خراب میشه، از بین میره، دوباره میخواید توزیع بکنید. خب این چه کاریه؟ همون ابتدا از بندر به جای اینکه بخواید تو انبارهای خودتون نگهداری بکنید، این بره در انبارهای دامدارها نگهداری بشه. هم دامدار خیالش راحته که نهاده داره و به تولید خودش ادامه میده، هم اشتغال پایدار داریم در واقع، و هم این که دولت بره دنبال جایگزین 6 ماه بعد، دیگه هزینه نگهداری و حمل و نقل اضافی نده و اینطور ما با اطمینان میتونیم به تولید خودمون ادامه بدیم. ولی ما با مدیریت اشتباه، با روش‌های سنتی اشتباهی که داریم به کار میبریم، ما داریم به دشمن کمک میکنیم. لذا من خواهش میکنم از مسئولین محترم، اون روش نگهداری ذخیره استراتژیک رو واگذار بکنن به خود تشکل‌های ملی. تشکل‌های ملی هم از طریق توزیع به کل دامداران کل کشور، هم تولید رو ما افزایش دادیم، هم حفظ کردیم، هم دامدار رو حفظ کردیم، هم هزینه تمام شده تولید رو آوردیم پایین.
بله.
پس ببینید، راهکار خیلی ساده است و قابل عملیاتی شدن هم هست. و ما خواهش داریم، مطالبه داریم از وزیر محترم جهاد، از مدیر محترم شرکت پشتیبانی امور دام، از مسئولین مربوطه که میتونن در این تصمیم و در این قضیه کمکی بکنن، وارد بشن، دستورات لازم را صادر بکنن.
بله.